سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. در جلسه قبلی، در گفتار قبلی تا اونجا رسیدیم که شاه بعد از اون ماجرای تیراندازی و نمیدونم ترور و این حرفا در صدر برآمد که قدرت‌های بیشتری رو برای دربار کسب بکنه و در نتیجه پیشنهاد مجلس مؤسسان رو داد و این پیشنهاد رفت به مجلس و در مجلس یه لایحه‌ای به عنوان اصل الحاقی به قانون اساسی به تصویب رسید. اون اینه: هرگاه مجلس شورا یا سنا جداگانه یا متفقه و یا به پیشنهاد دولت بخواهد در یک یا چند اصل از قانون اساسی تجدید نظر شود، با رأی 2/3 نمایندگان و تصویب اعلی حضرت مجلس مؤسسان تشکیل می شود. در 18 اردیبهشت همون سال مجلس مؤسسان تشکیل میشه و اصل 48 قانون اساسی رو تغییر میده و به این ترتیب استقلال مجلس به تابوت سپرده میشه. من یه توضیح کوچیکی به شما بدم. انقلاب مشروطه شد به دلیل اینکه نظام مشروطه در مملکت بیاد. نظام مشروطه یعنی چی؟ یعنی اینکه بزرگان مملکت، از شاه، از نخست وزیر، از وزرا، هر کدوم اونها مشروط با به یک شرایط قانونی کار بکنند. در نتیجه همون قانون اساسی آمد این شرایط رو، حدودش رو تعیین کرد، حدود مسئولیت‌ها رو تعیین کرد، حدود نمیدونم تعهدات افراد رو در مقابل ملت مشخص کرد که هر کسی چه وظایفی داره و در مقابل این وظایف چه مسئولیتایی داره. چون پادشاهی، شاه مقام مادام العمر بود و هیچ قانونی برای عزل شاه پیشبینی نشده بود، بنابراین شاه میباید از مسئولیت مبرا باشه، یعنی به امور اجرایی مملکت دخالتی نداشته باشه، تصویب های مصوبات مجلس رو توشیح بکنه، فرمان صادر بکنه، همه چیز زیر نظر شاه، منتها دستگاه قانونگذاری مستقلا کار خودش انجام میده و شاه به عنوان آبروی مملکت، حیثیت مملکت، مثل دربارهای پادشاهی سایر کشورهای مشروطه در اروپا فرمانها رو توشیح بکنه. اما حالا شاه آمده اصل 48 قانون اساسی رو به این شکل عوض کرده که هر وقت شاه بخواد میتونه مجلس شورا و مجلس سنا رو منحل کنه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که نمایندگان مجلس شورا و مجلس سنا خودشون رو کارمند شاه میدونن. من وقتی کارمند یه آدمی هستم، پیوسته میخوام جوری کار بکنم که رضایت این صاحب کار رو فراهم کنم، وگرنه من بیرونم میکنه. رابطه نمایندگان مجلس با دربار و شاه چنین شد. بعد اعلی حضرت همایونی میتوانند هر یک از دو مجلس شورای ملی و سنا را جداگانه و یا با هم منحل کنند. این قدرت داده شد به شاه. خب این مجلس مؤسسان تشکیل شد و این اختیار به شاه داده شد. حالا مجلس 16 هم که براتون تعریف کردم با چه حق بازی ها و چه تقلبات و چه بساطی انتخابات شد، و باز میدونید که به خاطر اینکه ملیون و اعضای جبهه ملی در تهران موفق شدن که هیئت نظارت بگذارن روی صندوقا و نذارن صندوقا توش تقلب بشه و عوض بشه و چه روشه، در نتیجه یه تعداد از اعضای جبهه ملی وارد مجلس شدند در تهران در کاشان هم آقای الله‌یار صالح وکیل شد. این دوتا موفقیت نصیب جبهه ملی شد. درنچه دکتر مصدق نفر اول تهران شد و بعد دکتر بقایی، حسین مکی، حائری زاده، دکتر شایگان، نریمان، اینها وکیل مجلس شد. آیت الله کاشانی که در تبعید بود او هم وکیل شد. شما اینجا دیگه باید حساب کار دستتون بیاد که گرایش مردم به دین و مذهب و پیروی از یک مجتهد تا این درجه بالاست. این آدم اصلا نبوده که برای خودش کمپین تبلیغاتی را بندازه، تبلیغات بکنه، نمیدونم اعلامیه پخش بکنه، بره تو مساجد سخنرانی بکنه، کاری که همه دیگران میکردند بدونی که هیچ کدوم این کارا رو بکنه وکیل شد. در نتیجه دولت هم حالا دولت جدیدیه که براتون عرض بکنم این چه دولتیه، دعوت کرده که ایشون از تبعید بیان به تهران. حالا شاه میخواد بره به امریکا و ما میدونیم که مرکز پول آمریکاست، کمک کننده آمریکاست، انگلستان نمیپسنه میده، کشورهای دیگه کمک نمی کنن فلان، که انگلستان با ما هم در دعواست. در نتیجه شاه برای این که پیشا پیش به امریکایی‌ها بگه که سیاست ما مقداری داره متمایل به شما میشه، در صدد برمیاد که نخست وزیری در مملکت زمام امور رو به دست بگیره که انگ انگلیسی بودن به پیشونیش نخورده باشه. پیدا کردن همچین آدمی هم در ایران کار سختی بوده، این هم واقعیت هم رو بدونیم. میان رجب علی منصور رو انتخاب می کنند. رجب علی منصور در این آخرین نخست وزیر زمان رضا شاه بود که متفقین به ایران حمله کردند و در اثر حمله متفقین از نخست وزیری برکنار شد و رفت. بنابراین این افه رو داره، این معنی رو داره که ایشون انگلیسا نمیخواستنش، اگه میخواستنش نگرش میداشتن به نخست وزیری، پس این غیر انگلیسی. کاشان یکی از تبعید برگشت، این اپا نمیشست، یه تیکه آتیش بود این آدم. یک نطق قرایی کرد و یک بیانیه و اعلامیه صادر کرد و اعلام کرد که دیکتاتوری در حال تولیده در ایران به خاطر مجلس مؤسسان. در همین بیانیه تنبیه کسانی رو که ایشون رو به تبعید فرستادن رو از دستگاه دولت خواستار شد. در نهایت در این اعلامیه با قاطعیت گفت حل مسئله نفت به هیچ کشور خارجی مربوط نیست، این مسئله به وسیله ملت ایران باید حل بشه. این حالا سال 1329 شروع شده، این سال رو ما میبینیم که پیشروی سیاست آمریکا در ایران و کمی پسروی انگلیس در ایران داره مشاهده میشه. در نتیجه انگلیس ها به شدت نگران این وضعیت هستند. آمریکا هم از موقعیت استفاده میکنه و یک سفیر جدید میفرسته به ایران. استقبال بسیار شدید مردم از آیت الله کاشانی که داشته از لبنان برمیگشته به ایران، شهر به شهر، تهران، تاق نصرت بستن، قالی و چلچراغ تو خیابونا گذاشتن، جلوی پاش گوسفند و گاف کشتن، این و ازدحام جمعیت و چوچه به شدت انگلیس ها رو نگران کرده. یکی از حوادث، اینم من بعدی هم برای این که اینایی که من انتخاب کردم براتون میگم به دلیلی که به مسائل بعدی ارتباط داره و یعنی در سال هزاران اتفاق میفته. من که نمیتونم بیام همه اینا رو برای شما بگم. یکی از اتفاقات مهم این سال 29 برگردوندن پیکر مومیایی شده رضا شاه به ایرانه که در تهران دفن کنند. ماجرایی رو من قبلا به شما گفتم که دچار چه مشکلات و موزلاتی بوده و حالا حل شده و دارم میارم. ورود پیکر رضا شاه رو و انتظامات مربوط به این کار و تشریفات مربوط به این کار سپرده میشه به ارتش بود رزمارا. رزمارا بالاترین حد مدیریت و کیاست رو در این کار به خرج میده که چنین حدی از مدیریت در اجرای یک برنامه سرتاسری بزرگ تا اون موقع در ایران دیده نشده بود. پیکر رضا شاه از لحظه که وارد خاک ایران میشه در تمام شهرها، در تمام ایستگاه‌های راه آهن تشریفات رسمی برقرار میشه، مردم میان، احترامات مخصوص گذاشته میشه تا این میرسه به تهران. به طوری که رضایت خاطر شاه و دربار از این بابت دیگه فوق‌العاده زیاد میشه. اما فدایان اسلام تصمیم میگیرن که اون پایگاهی، اون سایبانی، اون محلی که برای اعضای خاندان سلطنتی گذاشتن که پیکر رضا شاه رو تو توپ گذاشتن و ارتشی ها و نمیدونم تشریفاتی ها پشت سرشند و حرکت میکنن، اونا بیستن اینجا و این مراسم انجلشون رو بور کنه، اون محل رو که تمام خاندان سلطنتی توش ایستادن رو منفجر کنند، بمب بزنن و بره رو هوا. در آخرین لحظه برای این که این کار رو تصویبش از کاشانی بگیرن با آیت الله کاشانی مراجعه میکنن و ایشون میگه نه این کار رو نکنید. یک چیز، یک فکر در ایران وجود داشته، اون این است که وجود شاه برای مملکت لازمه، واجبه. بدون شاه ممکنه که ما ایران زیر رو بشه. نه تنها کاشانی این باور داشته، خود دکتر مصدق هم، منتها کاشانی از طریق دیگری این باور رو داشته، مصدق از طریق دیگری این باور داشته. مصدق مدافع قانون مشروطه ایران بوده، قانون اساسی ایران بوده، میگفته این قانون اساسی به دنبال انقلاب مشروطه در ایران تدوین شده و ما میباید حافظ این قانون باشیم و اجرا کننده این قانون باشیم. این قانون میگه شاه باید اون بالا باشه، باید هم باشه. هیچ گونه مخالفتی با نظام سلطنتی نداشته، هیچ گونه مخالفتی با وجود شاه نداشته، به همون درجه هم اعتقاد داشته که قانون اساسی در این مورد هم باید اجرا شه. یعنی ایشون هم میبایست اونطور که قانون اساسی گفته شاه باشه. یه چیزایی رو ما ایرانی ها نمیدونیم و اینو خوبه که بدونیم. من نمیگم بیایم مقایسه کنیم، برای اینکه بعضی از مشروطه ها یا بعضی از دموکراسی ها بعد از 100 سال 200 سال پا گرفته، استحکام پیدا کرده، مال ما تازه است، نوپاس، نوباوس، باید روش کار بشه تا استحکام پیدا کنه. ولی من برای شما یه مثال بزنم. در همین ایام، یکی دو سال قبل از این، موردی پیش اومد که در اون وستمینستر ابی که خاندان سلطنتی رفته بودند برای مراسم تاجگذاری ملکه الیزابت، خواهر ملکه الیزابت پرنسس مارگارت در حال خروج از کلیسای وستمینستر دید که یه پرکاهی روی یقه منشی مخصوص شاه هست و با دست اون رو بر می داره. فقط همین کار تمام مکبوعات انگلستان تیتر درشت زدن که حیثیت خاندان سلطنتی در خطره. به چه حقی فرانسیس مارگارت این کار رو از یقه فرانکس برداشته؟ این در حد یک بوسیدنه. کار به پارلمان کشید، بحران ایجاد کرد. چرا؟ برای اینکه این درباری که ضامن حیثیت آبرو یک مملکتیه میبایست طبقه مقرراتی راه بره، حتی طبقه مقرراتی لباس بپوشه. از اون طرفشم باز یه نمونه دیگه به شما بگم که همین ملکه الیزابت جوان که دختر جوانی بوده، هر زن جوانی دلش بخواد که لباسای رنگ و رنگ داشته باشه، زیاد داشته باشه، خودشو خوشگل کنه، چه بوچه موقعی که به سفر استرالیا میرفته، دولت انگلستان مطابق برنامه سفر ایشون در شهرهای مختلف 50-60 لباس مختلف برای ایشون دستور میده بدوزن. یک روزم از ملکه میخوان که بره در اون محل که از نظر اندازه و پرو و نمیدونم این حرفا بررسی بکنن کارو. وقتی ملکه میره و میبینه که بیشتر از 60 دست لباس برای این سفر براش درست کردن، صداش در میاد، میگه از نظر اکونومیک این کار درست نیست. خوب گوش کنید، مفتار سلطنتی یعنی وزیر دربار و اعضای دیگر حکومتی که اونجا حضور داشتن بهش جواب میدن که شما در 52 شهر باید بازدید کنید و شما نمیتونید یک لباس رو در دو شهر بپوشید. این تشریفات، این شرایط، یعنی لباس پوشیدن ملکه در اختیار خودش نیست. چرا؟ برای اینکه آبروی مملکته. و بعد اینکه بزرگان مملکت، سیاستمداران مملکت، کسانی که تجربه بیشتری دارند، این تجربهشون رو در اختیار شاه میگذارند از طریق نصیحت، نه از طریق قانون. حتی موقعی هم که سوار هواپیما شده میخواد بره، چرچیل از پله‌های طیاره میره بالا و به ملکه میگه که در این سفر تاج سلطنت روی سر شما بسیار سنگینی خواهد کرد، باید تحمل کنید. چرا؟ برای اینکه در یک زمان کوتاه، در یک هوای بسیار گرم، ایشون باید از 52 شهر بازدید می‌گردید. خب در ایران با این برخوردها در حقیقت بحران دموکراسی به وجود آمد. دموکراسی که حالا باید ما روش کار میکردیم، تمرین میکردیم، زحمت میکشیدیم که بهش برسیم. از آغازش شرط این بود که بزرگان، اداره کنندگان مملکت به این قانون احترام بگذارن. احترام به این قانون تسری پیدا کنه به سطوح پایین‌تر جامعه و جامعه متوجه بشه که احترام به قانون یعنی چی. این معنی هرگز در ایران رخ نداد. همین امروز شما بین بستگان خودتون، نزدیکان خودتون، نمیدونم کسانی که میشناسید، برید ببینید کی، کجا، یک جایی مشکلش با مانع قانونی برخورد کرده و نخواسته که اون رو حل کنه، از طریق رشوه، سفارش، چه بود. چرا؟ برای اینکه این فکر اصلا جا نیفتاد در ایران. بگذاریم. آقای منصور بنا به فشار انگلیس‌ها با نهایت بیمیلی، این بیمیلی که هم از طرف دربار بهش تلقین شده، هم هیئت حاکمه ایران میدونه که فضا و جو این است که شاه سفر آمریکا رو بره و ببینیم که آمریکایی‌ها چه کمکایی میکنن، چه خواهد شد این حرفا، با بیمیلی باز قرار داده گسگلشاییان رو میفرستن به مجلس. کدوم مجلس؟ حالا مجلسی که رئیس کمیسیون نفتش، این عضو کمیسیون نفتش دکتر مصدقه، معلومه که تکلیفش چیه. اما در این زمان اوائل حکومت منصور یک کنفرانسی تشکیل میشه در قاهره به وسیله سران فرانسه، انگلیس، آمریکا. دنیا دچار بحران نفوذ کمونیسم، توسعه کمونیسم، چین کمونیست شده، کره کمونیست‌ها دارن در جنگ برنده میشن، اونهایی که با استعمار فرانسه در ویتنام دارن میجنگن هم کمونیستند و خطر توسعه کمونیسم وحشت‌آور شده برای این سران کشورهای بزرگ. در نتیجه یک کنفرانسی در قاهره تشکیل میدن که ما چگونه میتوانیم جلوی نفوذ کمونیسم، جلوی توسعه کمونیسم رو در دنیا به خصوص در کشورهای فقیر و در کشورهای کشورهای در حال توسعه، اسم جدیدیه که برای ما بود، البته از بعد از جنگ جهانی دوم این اسم رو ما گذاشته شده، بگذاریم، اسم تعارف آمیزیه. در حال توسعه یعنی چی؟ یعنی توسعه نیافته. توسعه نیافته یعنی چی؟ یعنی عقب مانده، فقیر. با این کشورها در خطر کمونیسم هستند. ما چه برنامه ریزی در جهان بکنیم، چه کارهایی بکنیم که کمونیست‌ها نتونن در این کشورها موفق بشن. این کنفرانس قاهره جلساتش رو انجام میده و بقیه جلساتش موکول میشه به لندن، ولی همچنان به عنوان کنفرانس قاهره معروف میشه. در این کنفرانس تصمیم میگیرند کشورهایی که در خطر سریع کمونیسم هستند میبایست کمکشون کنیم که زیر ساختای اجتماعیشون تقویت بشه، در چه اقتصاد اینا رونق پیدا کنه، مردمشون قدرت خرید پیدا بکنند، از این فقر و تنگدستی بیرون بیان که نرن به طرف کمونیستان. اما برای ساختن زیر ساختای اقتصادی که ما باید بهشون پول بدیم، در درجه اول باید ما فساد مبارزه کنیم، یعنی که این پولا نره یه جاهایی و بره تو جیبی دهی و برنامه های اجرایی ما انجام نشه. خب لازمه ساختن زیر ساختهای اجتماعی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی اول مبارزه با فساد میشه در کشوری مثل ما. حالا ما در چه شرایطی هستیم؟ ما در شرایطی هستیم که همین آقای رزمارا مصاحبه کرده با خبرنگارهای خارجی و گفته که کمک های اقتصادی امریکا در فساد دربار حل شده و رفته، به جایی نرسیده. علنان این حرف رو زده. روزنامه ها، سفرهای خارجی، مخبرین خارجی که در ایران هستن رد این فسادها رو دارن و گزارش میکنن به وزارت خارجهشون. حالا من نمونه هاشو بعدم شما هست. به هر حال این تصمیم گیری در مورد ایران این میشه که این کارهای اقتصادی در ایران انجام بشه، مبارزه با فساد انجام بشه، راهسازی، بندرسازی، لوله کشی، چه این کارها بشه. اما حالا یه مأمور اجرا لازم داره. این مأمور اجرا رو رزمارا رو تشخیص میدن. شاه که از آمریکا برمیگرده نتایج کنفرانس قاهره روشن شده. آقای شپرد سفیر انگلستان همراه کاردار سفارت آمریکا به ملاقات شاه میرن و به شاه میگن که برای اجرای نتایج تصمیمات کنفرانس قاهره ما تصمیم گرفتیم که در ایران رزمارا نخست وزیر شد. رنگ از روح شاه میبره. شاه به خوبی میدونه که رزمارا اگر به قدرت برسه با دسترسیه که به ارتش داره و گروه زیادی از جوان افسران جوان ارتشی ازش به جد طرفداری میکنن، اگه دولت هم بهش بدیم این آدم کودتا میکنه، اصلا نظام رو عوض میکنه. شاه به شپرد میگه که هر کسی رو توی این مملکت میتونستید انتخاب کنید جز رزمارا. و شپرد هم جواب میده که هیچ کس در این لحظه قابلیت برنامه اجرای برنامه های ما رو نداره جز رزمارا. شاه و اطرافیانش و رمیش هم میرن به رامسر که در دسترس سفیران خارجی نباشن و فکر کنن ببینن چی کار باید بکنن. اما برنامه از نظر آقایون جدیه. دو تا سفیران را میفتن میرن شمال. موضوع انقدر در دربار بحران ایجاد کرده بوده که اشرف، ملکه مادر، شمس شروع میکنن به سرعت پولهای نقد خودشون رو میفرستن به بانکهای خارج. حالا اینایی که میگیم، حالا شما بعدم به من میگید من آبش، برید خاطرات ملکه مادر بخون. خب اشرف تازه شما میدونید که در سال اخیر، در یکی دو سال اخیر بین اشرف و رزمارا روابط دوستانه و رابطه عاشقانه اصلا برقرار شده. یعنی قبلا اقبال بوده، حالا به جای اقبال ایشون اومده. نامه های عاشقانه رزمارا و اشرف، یعنی اشرف به رزمارا، حتی در مجلات تهران چاپ شده. بعدن یه چیز آشکار روشنیست. با این همه، با علارغم این همه دوستی و نزدیکی شخصی، دربار رو در خطر میده، کلیت دربار رو در خطر میده. سفیران را میفتن میدن شمال و شاه رو وادار میکنن که وزارت آقای رزمارا رو تصویب کنه. البته باز میگم رأی تمایل رو از مجلس گرفتند، رأی تمایل ایشون با توشیح کنه. منصور نخست وزیر قبل از که هر کاری بکنه اصلا امان بهش داده نمیشه، ولی برای که از خجالتش هم در بیان شاید میکننش سفیر ایران در روم و رهسپار روم میشه. اما منصور تحولات رو از یکی دو هفته پیش میدونسته و به دکتر مصدق آن به آن خبر میداده که داره چه اتفاقاتی تو مملکت میفته. در نتیجه ترکیب جبهه ملی و کاشانی آماده مبارزه است. بسیج کردن خودشون رو برای مبارزه با رزمارا. من اینجا مجبورم باز یک بار دیگه توضیح بدم، به دلیل اینکه امروز روز در جمعیت روشنفکر ایرانی، در گروه اپوزیسیون ایرانی، دشمنی و ستیز با آدمی که عمامه سرشه به حدی زیاده که حالا اتحاد دکتر مصدق و کاشانی میشه یه لکه ننگ، یک نقطه ضعف برای مصدق. بگذارید اینو من به شما عرض بکنم. این دوتا از نظر ایده های سیاسی هیچ مشابهتی با هم نداشتند. از نظر ایده ها و تصمیمات اجتماعی حتی هیچ مشابهتی با هم نداشتند. هر کدوم راه خودشون رو داشتند. منتها در این مقطع تاریخی در یک مورد مبارزه با استعمار انگلیس با همدیگه تونستن همصدا بشن و مصدق به دلیل اینکه میدونه توده های مردم، عوام مردم پشت سر این مجتهدین و این آیت الله ها هستن، از این موقعیت به عنوان یک رأی استفاده کرده. این کاریه که در تمام دنیا میشه، امروز هم داره میشه. خب کاشانی میخواسته که به قدرت برسه برای اینکه در اثر مبارزه با انگلستان و گرفتن درآمد نفت و پولدار شدن ایران، این پولا رو ببره تو قدس خرج کنه. میخواسته بره قدس آزاد کنه، همین کاری که امروز آقایون دارن میکنن. مصدق این بوده که با این امکانات زیرزمینی ایران زیرساختهای اقتصادی مملکت رو درست کنه و رفاه اقتصادی برای مردم ایجاد بکنه و عدالت اجتماعی برقرار کنه. این دوتا از زمین تا آسمون کهکشانها با هم فاصله داره. خب اما اتحاد تاکتیکی امروز وجود داره برشون شده. نگاه که میکنیم به صحنه تاریخی الان متوجه میشیم که تاریخ بعد از 30 سال دو مرتبه داره تکرار میشه. اگه یادتون باشه نورمن سفیر انگلیس میره پیش احمدشاه و میگه آقا سردار سپه را نخست وزیر بکنید. احمدشاه از نخست وزیر کردن سردار سپه میترسیده. نورمن بهش میگه که آقا ما به شما اطمینان میدیم که به شما لطمه وارد نمیشه، ولی برای ساختن مملکت ایشون رو نخواست وزیر کنید. حالا شپرد اومده میگه رزمارا رو نخواست وزیر کنید. اون موقع گروه زیادی از مردم ایران به دلیل عدم لیاقت دولت‌ها، دخالت‌های انگلیس و روس، فلاکت ایران، به دنبال یک ابرمرد، دنبال یک مرد قدرتمند نگشتن که از پس این مشکلات بر بیاد. در چه دل بسته بودن به یه آدمی که با نظم و ترتیب ارتش رو منظم کرده بود، نمیدونم یاغلوها رو سر جاشون نشونده بود و از خودش قدرت و لیاقت نشون داده بود. به رضا خان دل بسته بودن و طرفدار داشت. الان هم رزمارا به همون دلایل و به همون شکل گروهی از مردم کوچه بازار، جناحای از ارتش، جناحای از مجلس بهش دل بستن. این آدم مقتدریه، آدم داناییه. خب خودشو در آذربایجان نشون داده، خودشو در کردستان نشون داده، بعد مراسم خاکسپاری رضا شاه باز خودشو نشون داده. کارهای بزرگتری کرده. من حالا به شما عرض میکنم در نتیجه دل بستن به این. اون موقع در زمان سردار سپه یه آخوندی وجود داشت به نام مدرس که از فرق سر تا نوک پاش با سردار سپه مخالف بود و معتقد بود که این آدم میاد و دیکتاتوری برقرار میکنه. حالا یه کاشانی وجود داره که باز به همون دلیل که این آدم میاد و دیکتاتوری برقرار میکنه بار از مرا مخالف. ببینید تاریخ قشنگ داره تکرار. چرا این تاریخ تکرار میشه؟ برای اینکه یه الگو درست کردن برای ما اندازه هامون تغییر نمیکنه. این الگوها رو هر دفعه میتونن بردارن دو مرتبه یه لباس جدید بسازن بدوزن تنو میکنن. حالا مشکلات جامعه ایران هم سر جاشه ها، این هم به شما عامل بزرگ هم اینه. شاه در سفر قبلی از آمریکا برگشته بود گفته بود که اصلاحات باید از بالا شروع بشه. اگر از بالا اصلاحات شروع نشه، اصلاحاتی که از پایین شروع میشه همه چیز زیر زبر میکنه، یعنی انقلاب میشه. ولی هیچ اتفاقی نیفتاده بود. هیچ اصلاحاتی انجام نشده. فساد حکومتی از دید سفیران خارجی دور نمیمونه که میبینن. به همین دلیل که حالا خودشون تصمیم گرفتن که برنامه‌ریزی کنن و اجرا بکنن. فقر عمومی هست، ناامنی هست، کوتاه بودن دوران این دولت‌ها و نخست وزیرا هست، یعنی بحران دیگه. نخست وزیر میاد چهار ماه بعد میره که دیگه میاد چون نمیتونه کار کنه، شش ماه بعد یکی دیگه میاد. توقف بازار، ترس سرمایه دارا از سرمایه گذاری به دلیل این وضعیت سیاسی مملکت، در چه خوابیدن طرحهای عمرانی. بعد آمریکایی‌ها تو اون اصل چهار اومده بودن یک سازمان برنامه برای ما درست کردند و یک برنامه 7 ساله تدوین کردند و یکی از این شاپورا رو هم کردن رئیس هیئت مدیرش، هیچ جا نرسید. اینا رو هم اینا دیده بودند. رزمار هم با زیرکی از تمامی این شرایط و اوضاع و احوال هم استفاده می کرده. در یکی 2 سال اخیر از موقعی که تصمیم گرفته وارد سیاست چه، که حالا من یه بیوگرافی مختصری ازش تهیه کردم به شما عرض میکنم، وارد سیاست میشه، میره در جناح‌های مختلف جامعه، در اقشار مختلف جامعه یارگیری میکنه، تماس برقرار میکنه، ارتباطاتی ایجاد میکنه و برای خودش یه سری طرفدار ایجاد کرده. آمریکایی ها از طریق همین رزمارا گزارشاتی دریافت کرده بودن که دیگه برای اونا تکان دهنده بود. کمک های نظامی نه تنها به جیب دربار رفته، حتی اون چرا که برای مصرف ارتش رسیده، حالا این ارتش رو به چه کاری وامی دارند؟ این ارتش رو مأمور می کنند که بره به نقاط مختلف مملکت که سهم مالکانه از املاک بگیره برای شاه. این املاکی که شاه در آغاز سلطنتش واگذار کرده بود به دولت، دولت ها قسمتی از اینها رو داده بودن به مالکین، اونایی که مرزبندی هاش و سند هاش و اینا خیلی مشخص و واضح بوده دادن، ولی متجاوز از 40 و چند هزار سند مالکیت که مشتمل بر چند هزار کیلومتر مربع زمین می شده، اینا مونده بوده به راتکیت زار این رو اینا کار میکردن. بدیهیست بعد از این دولت برو این دولت بیا، این دولت برو اون دولت بیا، حالا بعد از ماجرای تیراندازی و چه و چه، شاه سرباز میفرسته که حق مالکانه از این رو بگیرن و گروه نظامی هایی که رفتن به جوان رود که سهم مالکانه بگیرن، اونها ندادن، بین اونها و ارتش زد و خورد شده و چند نفر کشته شدن و اینا رو سفیر آمریکا گزارش کرده با این مضمون که کمک‌های نظامی آمریکا به ایران داده اینجوری مصرف میشه. بله، بهار به این ترتیب آقای رزمارا نخست وزیر میشه. در آغاز کار نخست وزیریش انگلیسا باش تماس میگیرن، میگن که اون قرارداد گسکول شایان رو به دلیلی که بگیم تو نخست وزیر برجسته هستی و کاردانی و با لیاقتی و چه بکنش قرارداد 50-50، ولی برو تصویرش از مجلس بگیر. قبل از اینکه رزبارا پیشنهاد 50-50 رو ببره به مجلس، واسطه های شرکت های نفتی آمریکایی باهاش ملاقات میکنن و پیشنهادهای 60%، 62.5%، حتی آرامکو تا 72.5% به رزبارا میدن. رزبارا مونده بین 50-50 انگلیسا تا 72.5% آمریکایی‌ها، اما میدونه که لایحه ملی شدن نفت هنوز در مجلس تصویب نشده، اما صحبت ملی شدن نفت در جامعه پراکنده شده و جامعه میخواد صاحب اختیار چاهای نفت باشه با امتیاز، دیگه مخالفه. و حالا این چیکارش میشه؟ هر دو تا کشور هم فشار میارن که سرعت عمل داشته باش، زودتر تصمیم بگیر. رزما را پیغام میده به سفیران انگلیس و آمریکا، میگه آقایون داستان نفت به این آسانی حل نمیشه، اگر من مسئله رو ببرم با شکست مواجه میشه، به من وقت بدید، بذارید اصلاحاتی که من وعده دادم انجام بدم یه مقدارشو و رأی مردم رو به طرف خودم بیارم. اصلاحات بزرگ من در سرتاسر مملکت سبب میشه که خواسته ملی شدن نفت یا نمیدونم رفع امتیاز از این حرفا آرام آرام در سایه قرار بگیره. اون وقت ما میایم با یه قرارداد خوب این رو میبریم به تصویب برسونیم. اما انگلیس ها فشار میزنه، فشار انگلیس ها روز به روز بیشتر میشه که باید یه کاری بکنه. رزما را برای مقدمه چینی که بگه من یک نخست وزیر اصلاحگر هستم، میاد لایحه اصلاح کارمندان دولت رو از مجلس اول میگذرونه، اونو قانونی میکنه. بعد آقای سجادی که در زمان رضا شاه وزیر بوده، او یا وزیر راه بوده اگه اشتباه نکنم، اون رو میکنه رئیس کمیسیون مبارزه با فساد، تصفیه کارمندان دولت. یک کمیسیون عریض و طویلی تشکیل میده، میان تمام کارکنان دولت رو، منظورم از کارکنان دولت از مدیران، مدیر کلها به بالاست، مدیر کلها، معاونین، وزرا، مشاورین که اینا آرا حدود 250 نفر آدم میشن و سرتیب ها، سرلشکر ها، اونا میاد اینا را به سه قسمت میکنه، بند الف، بند ب، بند جیم. میگه بند الف اونایی هستن که به درد بخور نیستن، نمیدونم بند بیا کسانی هستن که فاسدند، نمیدونم فلان، بند جینیا اصلا فاسد و نمیدونم دیگه بدتر از همه، خلاصه طبق بندی میکنه. آدمایی مثل دکتر اقبال، دکتر امینی، سپهبودی رئیس تشریفات شاهنشاهی، اینا همه بند جینی میشن. سلشگر عرفا، یزدان پناه، همه اینا بند جیمی میشن که بخواد به ملت بگه که من دارم تمام فاسدین رو دور میریزم و میخوام پاک کنم، که برای خودش تبلیغاتی را انداخته باشه. حالا بگذاریم که تو این ماجرا وقتی دکتر اقبال بند جیمی میشه، یک نامه میمیسه تو مطبوعات چاپ میکنه علیه سجادی که این آقا که خودش رئیس تشریف کمیسیون مبارزه با فساده، خودش این فسادا رو کرده، این دزدی ها رو کرده، این رشوه ها رو گرفته. سجادی جواب میده به دکتر اقبال، نام های این دوتا با همدیگه که تو روزنامه چاپ میشه لجنه، متعفنی رو بالا میاره که بوش دیگه عمل خفه میکنه. متاسفانه وقت من تمام شد، میذارم بقیه مذاکرات این صحبت ها رو برای جلسه بعدی. فعلا شب روز همه دوستانم بخیر.